نبرد ز فرمان یزدان نپیچی تو سر.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهور، دستور ویژه آقای مخبر برای تأمین خسارت زلزله زدگان،
تایید آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران در خارج از کشور از سوی سخنگوی وزارت خارجه، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد برای دومین روز پیاپی کاهشی شد،
و سفر نماینده ویژه رئیس جمهور به کابل برای دیدار با مقامات ارشد طالبان. نماینده ایران در فرودگاه کابل، انتظار ایران شکل‌گیری دولت مقتدر در افغانستان برای تحقق خواسته های مردم در این کشور است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران سلام، روز دوشنبه شما بخیر. امیدوارم هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. من ساسان رئیسیان هستم و همراه همکارم خانم بیرانوند مشروع خبرهای ساعت 14 رو از رادیو ایران به آگاهیتان میرسانیم.
دستورات ویژه معاون اول رئیس جمهور برای رسیدگی به مناطق زلزله زده هرمزگان. آقای مخبر اواخر دیشب برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان خود را به هرمزگان رساند و تا ساعاتی پس از نیمه شب مشغول بازدید از مناطق زلزله زده به ویژه مناطق واقع در کانون زمین لرزه بود. وزرای بهداشت و نیرو نیز در این سفر معاون اول رئیس جمهور را همراهی می کنند. آقای مخبر صبح امروز هم در جلسه ستاد مدیریت بحران هرمزگان دستور داد بنیاد مسکن به سرعت کار بازسازی و ترمیم مناطق آسیب دیده را آغاز کند. آقای مخبر گفت وسایل خانه های مردم را هم که از بین رفته تأمین خواهیم کرد و خسارت به دام ها هم جبران می شود.
بعضی از خونه ها که تخریب شده بود وسایل خونه شون کامل از بین رفته بود. انشاءالله ما اینا رو تدارک خواهیم کرد. بحث ساخت مسکن و تعمیر مسکن رو ما به سرعت باید پیش از اینکه زمستون، چون خونه ها معمولا کوچک بود و به اصطلاح به نظرم میشه به فوریت بعضی از این خونه ها رو ساخت، تعداد چون هم خیلی نیست، بنابراین میشه طوری رفتار کنیم که در زمستون و بارندگی ها و اینا مشکل برخورد نکنن. خب بعضی از این عزیزان دامشون از دست داده بودن، حتما انشاءالله دامشون رو جبران خواهیم کرد.
معاون اول رئیس جمهور گفت ظرف چند روز آینده پس از برآوردهای اولیه از زلزله در جلسه در تهران در مورد همه موارد لازم در مورد کمک به زلزله زدگان تصمیم گیری خواهد شد، ولی اکنون در مورد تأمین چادر و غذای گرم نباید هیچ مشکلی وجود داشته باشد.
برآورد دقیق خسارات در این لحظات اول مشکله. انشاءالله آقای استاندار ظرف دو سه روز آینده همه موارد رو جمع‌بندی کنن و انشاءالله ما جلسه‌ای در تهران با حضور مسئولین زیرفت روی همه موارد انشاءالله تصمیم خواهیم گرفت. اونی که الان باید فوری فوتی انجام بشه، یکی بحث چادره. اگر جایی مونده، من دیشب مثلا ندیدم کسی از نبود چادر شکایتی داشته باشه در محل تجمیعی این چادرها، در ورزشگاه هم دیدم. یه کاری که باید به فوریت انجام بگیره بحث تغذیه است. بالاخره بعضی از اینایی که منازلشون کامل از بین رفته، خب جایی برای پخت و پز و اینا ندارن. حتی شما بسته های 72 ساعت اینا هم که میدید جایی ندارن که استفاده کنن. بنابراین من خواهشم هم از آقای استاندار، هم عزیزانمون در بسیج، در نهادها، ستاد اجرایی، سایر دستگاهی که این امکان رو دارن که به فوریت امکان غذای گرم و فراهم کنن، حتما ظرف این 24 ساعت این کار رو انجام بدن. در بیمارستان الحمدلله ما مجروح آنچنانی نداشتیم، در این حال تدارک خیلی خوبی شده بود. خب حضور جدی مسئولین خب خیلی کمک کرده بود. نماینده شهر ساعت 2-3 به صبح بالاخره هر جا رفتیم حضور داشت.
معاون اول رئیس جمهور همچنین پیش از ظهر امروز برای بررسی گزارش‌های امداد رسانی به زلزله زدگان در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان حضور یافت. مدیر عامل جمعیت هلال احمر هرمزگان در این جلسه گفت 60 روستا در شهرستان بندرعباس تحت تاثیر زلزله قرار گرفته و در 30 روستا اسکان اضطراری اولیه انجام شده و بسته‌های غذایی 72 ساعته نیز در روستاهای آسیب دیده توزیع شده. روستاهای گیشان غربی، آبشیرین، رزبان و زارتو آسیب بیشتری دیدند. بخشدار فین هم گفته برخی منازل بخش فین بین 20 تا 100 درصد تخریب شدند، که البته تعداد خانه هایی که کاملا تخریب شده 2 مورد گزارش شده است. در حال حاضر همه راه های هرمزگان نیز بازگشایی شده است. استاندار هرمزگان گفته آب، گاز و برق مناطق زلزله زده برقرار است. بیمارستان های کرمان و سیستان و بلوچستان هم در آماده باش هستند. وزیر کشور گفته همه دستگاه ها برای رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان بسیج شدند. بر اساس آخرین گزارش ها از دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، در پی 2 زمین لرزه بزرگ دیروز در هرمزگان 99 نفر به بیمارستان ها مراجعه کردند، که از این تعداد 10 نفر بستری هستند و مابقی مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی سرپایی مرخص شدند. در این حال پس لرزه‌های زلزله هم همچنان ادامه دارد. پس از وقوع زلزله‌های دیروز تا اکنون 9 پس لرزه 4 و بالاتر از 4 ریشتر رخ داده، که بجز یکی که در قشم بوده بقیه در بندرعباس و بیشتر در فین و قلعه قاضی کانون زمین لرزه رخ داده است.
اما شنوندگان گرامی، برای اطلاع بیشتر شما از آخرین اخبار خسارات زلزله استان هرمزگان و روند امدادرسانی به مناطق زلزله زده از تهران پخش خبر رادیو ایران میریم به استان هرمزگان در جنوب کشور و گفتگو میکنم با آقای حسنزاده، مدیر کل بحران استانداری هرمزگان. آقای حسنزاده سلام، خیلی خوش آمدید به خبرهای ساعت 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیز. این به شما بخیر.
سپاسگزارم.
من لازم میدونم از صبر رو شکیبایی مردم نجیب استان هرمزگان و همکاری بسیار خوب مدیران دستگاه اجرایی، نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی تقدیر و تشکر بکنم.
درود بر شما. آقای حسنزاده آخرین
تشکر ویژه داشته
باشم زمینه. خواهش می‌کنم. عرض شود که آخرین برآورد جناب عالی به همکارانتون درباره خسارات وارد شده به مناطق زلزله زده چی است و از روند امدادرسانی تا این لحظه برای شنوندگان بفرمایید.
همونجوری که شما زحمت کشیدید توی گزارش دارم به طور جامع و کامل تشریح فرمودید، ما بحث امداد و نجات اولیه به لطف خداوند و با کمک دستگاه‌های اجرایی در مناطق متاثر از زلزله انجام دادیم.
خداش.
گام دوم بحث اسکان اضطراری بود که توی روستاهایی که نیاز به اسکان اضطراری بود تا بامداد طول کشید و این کار انجام شد.
بله.
مانع بزرگی که ما داشتیم با توجه به اینکه محور مواصلاتی و جاده ترانزیتی بندرعباس به تیزان متاسفانه در چندین نقطه ریزش کوما داشتیم، مسیر در برخی از نقاط مسدود شده بود که با بسیج کلی امکانات دستگاه‌های اجرایی و کمک خوب نیروهای نظامی و انتظامی ما تا بامداد تونستیم مسیر بازرسایی بکنیم و کلی راه‌های روستایی که دچار مشکل و انفلات شده بودن به هم بازرسایی شدن. از اوایل صبح ما بالغ بر 10 تیم کارشناسی به مناطق متاثر از حادثه اعزام کردیم جهت بررسی ابعاد دقیق حادثه و ارزیابی و کارشناسی میزان خسارات در حوزه و بخش‌های مختلف، هم مورد زیربنایی از خدمتان، هم در بس ساختمان و در کلیه بخش‌ها. در حال حاضر کلیه دوستان و کارشناسان در مناطق هستن، مقرر هست که تا غروب این دوستان برگردن و گزارشاتشون به دست ما برسن.
الان آقای حسنزاده عزیز، آب، برق، تلفن، گاز هموطنانمون در استان برقرار هست یا نه؟
در حال حاضر با پیگیری هایی که صورت گرفته برق کلیه مناطق وصل به غیر از یک روستا ما داریم، روستای وقفینو هست از توابع بخش فین شده که اونجا آسیب دیده و تیم های فنی اعزام شدن، در حال کار هستن. این شده تا ساعت آینده برق این دوستا هم وصل خواهد شد.
بله.
یه بحث آب بلو پسیدا ما مشکل خاصی نداریم، یه بحث گاز و ارتباطی هم
خیلی متشکرم از اطلاعاتی که دادید آقای حسنزاده. با شما خداحافظی میکنم، روزتون بخیر.
شما هم
بخیر، خدا نگهدار. اما شنوندگان گرامی، باز هم در استان هرمزگان هستیم و میخواییم گفتگو بکنیم با همکارمون خانم رفیعی در مرکز استان، یعنی بندرعباس، که از مشاهدات خودشون و آخرین در واقع رویدادهای استان بعد از زلزله 6.3 و 6.4 ریشتری برای ما بگن. خانم رفیعی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
متشکر. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به شما و تمام شنوندگان این بخش خبری در رادیو ایران. همچنین که خودتونم مستحضر هستین، دیروز زلزله 6.4 و 6.3 ریشتری در بندرعباس ساعت 15:37 البته کانونش در فین بود، 60 کیلومتر فاصله با مرکز استان داشت و کمک ها از همون ساعت اولیه اتفاق افتاد. البته این رو بگم که تقریبا میشه گفت تمام مردم بندرعباس دیشب در بیرون بودن،
آره.
یک تاسی.
حالا خوبیش اینه که خانم هوا اونجا خیلی سرد نیست این روزا، فکر کنم یعنی مثلا
تقریبا خوب هستش.
دیشب دمای هوا شاید مثلا 20 درجه بیشتر کمتر نبوده، درسته؟
نه حدودا 25-24 بود. نه بله، میشد که به سر ببرن. دیشب البته آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور هم ساعت 11:30 دقیقه به بندرعباس سفر کردن پس از ورود فرودگاه بین‌المللی بندرعباس به همراه وزرا و استاندار هرمزگان. سریع به بخش فین کانون دو زمین لرزه شدید دیروز بندرعباس سفر کردن. تا 4 بامداد ایشون اونجا بودن، بازدیدها انجام شد. صبح ساعت 8:30 صبح هم مدیریت بحران تشکیل شد، جلسه مدیریت بحران، و تصمیم گرفته شد که 750 شده بین زلزله زدگان بخش فین توزیع بشه، که البته در همون ساعت اولیه این اتفاق افتاد. گفته شده که 600 تخت چادر دیگر نیاز هست. بعد هم خدمتتون بگم که در بخش در روستای سیاهو، یک قسمت دیگه‌ای که زلزله اومد، برق یک روستا هنوز فعلا قطع و علت رو ریزش کوه و نبود جاده دسترسی مناسب برای انتقال تجهیزات عنوان کردن. البته عملیات برقرسانی هنوز ادامه داره.
الان مردم هنوز نگرانن و بیرون از خانه ها به سر میبرن، یا اینکه بازگشتن به منزل خود؟
نه، ساحل رو که من الان داشتم رد میشدم دیدم نه برگشتن. البته بعضی از چادرها هنوز نصب هستش و بعضی از خانواده ها نگران هستن که خدای نکرده باز هم پس لرزه بیاد. عنوان شده که بیش از، حالا میگفتن 60 یا 70 تا بازم پس لرزه بوده. من با تحریری خبر صحبت میکردم، صبح امروز هم پس لرزه شدیدی اومده. 20 مدرسه هم عنوان شده که آسیب دیده، که قرار شد بنیاد برکت سریعا این مدارس رو در بخش فین هستش بازسازی بکنه.
من مدارس هم که امروز تعطیله در استان،
مدارس تعطیل هست. بله فعلا مدارس تعطیل هست.
خیلی متشکرم، ان شاء الله که زودتر این موضوع سر سامان بگیره و هموطنانمون برن سراغ سر خونه زندگیشون. به هر حال حالا اسکان موقت، بعدش هم در ماهای آینده اسکان دائم. خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
مهلت ثبت نام نهضت ملی مسکن تا 15 آذر امسال تمدید شد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت به علت افزایش تقاضای تمدید مهلت ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن، نام نویسی در این طرح که تا پیش از این 28 آبان به اتمام می رسید تا 15 آذر تمدید شد. به گفته آقای محمدزاده، متقاضیان برای نام نویسی به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. معاون وزیر مسکن میگوید 1,260,000 نفر از 520 شهر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.
توپ کمکاری در نوسازی تاکسی های فرسوده در زمین تاکسی رانی افتاد. شرکت ایران خودرو میگوید برای نوسازی 50,000 دستگاه تاکسی فرسوده آمادگی دارد، اما سازمان تاکسی رانی تاکنون فقط 15,000 دستگاه تاکسی رو برای نوسازی معرفی کرده است. بنابر اعلام ایران خودرو، قرارداد نوسازی 50,000 دستگاه تاکسی فرسوده مرداد پارسال با اتحادیه تاکسی رانی های کشور بسته شد که تاکنون به طور کامل اجرایی نشده. بر اساس قانون هوای پاک، دولت موظف است بخشی از منابع حاصل از محل مدیریت مصرف سوخت رو برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کند. به گفته آقای زامنی، رئیس اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور، طرح نوسازی 90,000 دستگاه تاکسی در سال 95 در دستور کار قرار گرفت، اما افزایش قیمت خودرو اجرای این طرح رو کند کرد.
سه محموله بزرگ واکسن کرونا به زودی وارد کشور می شود. به گفته آقای اربنقی، معاون فنی گمرک، نخستین محموله شامل واکسن سینوفارم و از چین است و تا چند ساعت دیگر در فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه دریافت می شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم گفت ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم می‌گیرد چه زمانی تمام دانشگاه‌ها باز شوند، اما همکنون شرایط برای حضوری شدن کلاس‌ها برای تمام دانشجویان امکان پذیر نیست. آقای زلفی گل:
برای بازگشایی دانشگاه خب ما مطیع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، اما چون شرایط دانشگاه های ما همه یکسان نیست، خیلی از دانشگاه های ما خوابگاه های اجاره‌ای داشتن و در طی پاندمی ویروس کرونا اونها تغییر کاربری دادن. ما این اجازه رو به دانشگاه ها دادیم که با اولویت بندی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ارشد و کارشناسی بر اساس شرایط و بسترهای نرم افزاری و سخت افزاری که دارن بحث از سرگیری آموزش حضوری رو پیگیری جدی بکنن. اینکه یک مرتبه همه دانشجویان بتونن حضور داشته باشن، امکانات ما این اجازه را نمیده، ضمن اینکه ما اصل اول سلامت دانشجویان هست.
ایران و ترکیه در مسیر اعتلاء همکاری ها. وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مولود چاوشاوغلو همتای ترکیه خود در تهران گفت ایران و ترکیه مصممند موانع موجود در مسیر ارتقای همکاری ها را برطرف کنند. آقای امیر عبداللهیان این را هم گفت که در دیدار امروز طرفین برای سرعت بخشیدن به همکاری ها به سازوکارهای مشترکی رسیدند.
در خصوص مسائل متنوع منطقه‌ای و مسائل بین المللی گفتگوهای مفید و خوبی رو با هم داشتیم. تمرکز بر تحولات در افغانستان، ضرورت توسعه ثبات، امنیت و آرامش در حوزه غرب آسیا، توجه بر سیاست همسایگی دو کشور و تأکید ما بر این که هر دو دولت مستقر در تهران و آنکارا دولت‌های عملگرایی هستیم و بایستی به سرعت هر گونه موانع احتمالی که در مسیر مناسبات دو کشور وجود داره رو برطرف بکنیم. در همین جلسه نیز به مکانیزم‌های مشترکی برای سرعت بخشیدن بر همکاری‌های دو جانبه رسیدیم. در این حال موانع و مشکلات محدودی نیز در مسیر تجار دو کشور مورد شناسایی قرار گرفت که نسبت به رفع اون توافق کردیم در اسرع وقت اقدام لازم رو به عمل بیاریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان آزادسازی 3.5 میلیارد دلار از منابع مالی مسدود ایران را در خارج تایید کرد. آقای خطیب‌زاده در نشست خبری گفته به علت ادامه شرایط تحریم از ارائه اطلاعات ریز در این باره معذور است، اما اگر بانک مرکزی مصلحت بداند جزئیات آزادسازی منابع مالی کشور را رسانه‌ای خواهد کرد.
در شرایط تحریمی ما اطلاعات ریز به کسی تقریبا نمیدیم. البته اگر بانک مرکزی مصلحت بدونه خودش این موارد رو خواهد گفت. ما منابع متعددی در خارج از کشور داشتیم و داریم که بعضا خود شما عزیزان متوجه شدید که ما در حال آزادسازی تدریجی اونها هستیم. به صورت تدریجی هم وارد چرخه اقتصاد شدن. همین که امروز کالاهای اساسی داره وارد میشه، یعنی اینکه همه اینها به تدریج دارن وارد میشن و تنها هم از یک منبع نبودن. من اجازه بدید در همین حد بسنده بکنم.
همکنون حساب‌های ایران در چند کشور جهان از جمله کره جنوبی و عراق به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود شده است. برخی رسانه‌ها اواخر هفته گذشته از آزاد شدن 3.5 میلیارد دلار از منابع مالی ایران خبر داده بودند که تأثیر مثبتی بر بازار ارز کشور داشته، به طوری که قیمت دلار امروز حدود 300 تومان و قیمت سکه هم 140 هزار تومان کاهش یافته. دیروز نیز دلار حدود 120 تومان از ارزش خود را از دست داده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری امروز خود درباره اظهارات فیصل فرحان وزیر خارجه عربستان در خصوص منتفی نشدن برقراری ارتباط کنسولگری دو کشور هم گفته تحول جدیدی در روابط دو کشور شکل نگرفته و منتظر اراده جدی طرف مقابل هستیم. وزیر امور خارجه عربستان دو روز پیش گفته بود دور پنجم مذاکرات ریاض و تهران به زودی برگزار می شود.
تأکید نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در کابل بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان. آقای حسن کاظمی قمی ساعتی پیش و در رأس یک هیئت رسمی برای دیدار با مقامات ارشد طالبان وارد کابل شد. نماینده ویژه رئیس جمهور در فرودگاه کابل گفت ایران انتظار دارد دولت مقتدری در افغانستان شکل بگیرد تا خواسته های مردم این کشور محقق شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان امروز در رأس هیئتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی وارد کابل پایتخت افغانستان شد و در فرودگاه این شهر مورد استقبال نمایندگان طالبان قرار گرفت. آقای کاظمی قمی در بدو به ورود به فرودگاه کابل گفت افغانستان باید نقش خود را در شکوفایی و امنیت منطقه ایفا کند.
ما باید به عنوان دو کشور همسایه مرزهای امنی را داشته باشیم. امروز موضوع تروریسم به عنوان یک جنگ نیابتی از سوی دشمنان اشغالگر که در اثر مقاومت مردم مجبور به فرار شدند و امروز نیروهای تکفیری تروریستی را در منطقه تلاش می‌کنند که گسترش بدن، طبیعی هست که در جهت برقراری امنیت و مقابله با تروریسم باید کار کرد. من فکر می‌کنم که زمینه‌های خوبی برای کار وجود داره. ما امیدوار هستیم انشاءالله در افغانستانی که امروز به دست خود مردم افتاده شرایطی فراهم بشود، یک حکومت مقتدر انشاءالله شکل بگیرد که خواسته همه مردم افغانستان باشه و دو کشور بتوانیم با کمک یک دیگر در کنار یک دیگر با همکاری کشورهای منطقه انشاءالله بتوانیم یک افغانستان قوی با ثبات، آباد و مستقلی داشته باشیم.
نماینده رئیس جمهور کشورمان در امور افغانستان در سفر سه روزه خود به کابل قرار است با رئیس کابینه طالبان، معاون اول کابینه و وزیر خارجه طالبان دیدار کند. قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان هم در فرودگاه کابل از علاقه افغانستان به گسترش همکاری‌ها با جمهوری اسلامی ایران گفت.
همسایه خوبی برای ما هست. جمهوری اسلامی ایران در طول مدت با ما همسایگی خوبی داشتن و یک بهبودی بیشتری روابطی مستحکمی در مابین هر دوی کشور با وقوع خواهد پیوست.
امروز سه ماه از ورود طالبان به پایتخت افغانستان گذشت. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
از زمان روی کار آمدن طالبان در سه ماه پیش، این نخستین سفر یک مقام کشورمون به کابل برای دیدار با مقامات طالبان است. ایران در این سه ماه بارها بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و کمک به مردم این کشور تاکید کرده است. آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، در سفر شهریور ماه به تاجیکستان درباره افغانستان گفت دولت مربوط به یک قوم و یک گروه سیاسی نمیتواند مشکلات را حل کند. دولت فراگیر یعنی همه اقوام و گروه‌های سیاسی در این دولت باید احساس ایفای نقش کنند و چنین دولتی نماینده مردم افغانستان است.
اروپا در مرکز توجه کووید 19 با بالا گرفتن شماره قربانیان کرونا در قاره سبز. اروپا با ثبت رکوردهای جدید نیمی از شمار مبتلایان و جانباختگان کرونایی در جهان را در روزهای گذشته به خود اختصاص داده. روسیه در اروپا در صدر فهرست مرگ و میرهای کرونایی جهان قرار گرفته. در فرانسه هم شمار مبتلایان در شبان روز گذشته 4 برابر شده. انگلیس و آلمان هم این روزها از افزایش شمار مبتلایان کووید 19 خبر می‌دهند. کار آنچنان در آلمان بالا گرفته که مقامات این کشور خواستار عزم و تلاش ملی برای مهار موج جدید همه‌گیری بیماری کووید 19 شدند. در اتریش دولت این کشور برای کاهش سرعت شیوع کرونا دستور قرنطینه سراسری برای افراد واکسینه نشده را صادر کرده. از پلیس اتریش خواسته شده تا وضعیت و مدارک افراد را در خارج از خانه بررسی کند تا از واکسینه شدن آنها مطمئن شود. این در حالی است که تصمیم دولت اتریش برای اعمال محدودیت‌های کرونایی و ارائه نکردن خدمات اجتماعی به افراد واکسن نزده، خیابان‌های برخی شهرهای این کشور از جمله وین را به صحنه تظاهرات اعتراض‌آمیز تبدیل کرده. با تشدید اوضاع کرونایی در اروپا، لهستان مرحله سوم واکسیناسیون شهروندان خود را نیز آغاز کرده. همکارم گزارش می‌دهد.
واکسیناسیون دوز سوم واکسن کرونا که به عنوان دوز تقویت کننده شناخته می شود از اوایل ماه نوامبر سال جاری در کشور لهستان آغاز شد. دوز سوم واکسن 6 ماه پس از تزریق دوز دوم انجام می شود. همچنین وزارت بهداشت لهستان از عرضه اولین قرص تایید شده جهان برای درمان کووید 19 در ماه دسامبر خبر داد. این قرص برای بیماران آسیب پذیر با علائم خفیف تا متوسط که احتیاج به بستری شدن نیست تجویز می‌گردد.
امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری لهستان، ورشو.
تورم در آمریکا و افت محبوبیت بایدن به پایین‌ترین سطح. با تشدید مشکلات اقتصادی در آمریکا، نارضایتی از عملکرد رئیس جمهور این کشور در حال افزایش است. تلویزیون CNN گزارش داد جو بایدن بدون توجه به مشکلات اصلی آمریکا ریاست می‌کند. سخنگوی کاخ سفید دیشب به افزایش سریع تورم در آمریکا و انتقادها از دولت اذعان کرد، اما این وضعیت را به پای کرونا نوشت. این در حالی است که نظرسنجی ها نشان می‌دهد حدود 60% آمریکایی‌ها از عملکرد بایدن در حوزه اقتصادی ناراضی‌اند. رئیس جمهور آمریکا دیروز به افزایش قیمت کالاها و خدمات اذعان کرد و گفت همه چیز از 1 گالن بنزین گرفته تا نان گران شده، اما دستمزدها افزایش نیافته است. بر اساس نظرسنجی روزنامه واشنگتن پست، محبوبیت بایدن با رسیدن به 43% به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز ریاست جمهوری او رسیده است.
و اما به جدیدترین آمار کرونایی که هماکنون به دست من رسید توجه فرمایید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا امروز در مجموع 99,042,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده است. آنطور که وزارت بهداشت اعلام کرده در 24 ساعت گذشته هم 7,494 مورد ابتلای جدید به کرونا در کشور ثبت شده است. در همین مدت 105 نفر از هموطنانمان هم بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند که در مقایسه با دیروز 20 نفر کاهش داشته است. خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقندی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین خود را پیش از دیدار با تیم ملی سوریه در ورزشگاه ملک عبدالله اردن محل برگزاری مسابقه انجام میده. محمود رضایی مدیر رسانه تیم ملی درباره آخرین وضع ملی پوشان به همکارم گفت:
جبه بسیار خوبی به تیم ملی حاکمه. خوشبختانه با درایت کادر پزشکی مصدوم نداریم. مصدومیت های جزئی رفع شدن و کادر فنی دستش باز هست که از تمامی نفرات بتونه استفاده بکنه. پیش از این تمرین هم کادر فنی جلسه آنالیز تیم سوریه رو داشتند. فکر میکنم شناخت کافی دارند مربیان ما از حریف و انشالله بازی در خور نام عزیز ایران رو مردم شاهد خواهند بود. امروز دوشنبه ساعت 18:15 به وقت محلی کنفرانس مطبوعاتی تیم ما خواهد بود که خب با توجه به اینکه آقای اسکوچیچ در بازی لبنان کارت قرمز گرفتن در این کنفرانس حضور نخواهند داشت و آقای ماریو تات به عنوان دستیار ایشون در کنفرانس مطبوعاتی حضور خواهند داشت و آقای وحید امیری به عنوان بازیکن همراهی خواهند کرد در کنفرانس مطبوعاتی. همه بازیکن ها حضور دارند. اگر در تمرین امروز به سلامت عبور کنیم، فقط متاسفانه آقای علیرضا جهانبخش همطور که میدونید به علت کارت زردی که در بازی برابر لبنان گرفتن دو کارته شدن و متاسفانه ایشون رو در اختیار نخواهیم داشت در بازی برابر سوریه.
مربوشان کشورمون در آغاز دور برگشت رقابت مقدماتی جام جهانی فردا ساعت 19:30 با قضاوت مانینگ از چین به مصاف تیم ملی سوریه میرن. خبر دیگر اینه که فیفا میزان پاداش تیم‌های راهیافته به مسابقات جام جهانی قطر را 22% افزایش داد و تیم کشورمون در صورت قطعی شدن حضورش در قطر 12 میلیون دلار معادل 324 میلیارد تومان پاداش خواهد گرفت. همچنین در صورتی که تیم ایران موفق بشه نخستین بار از مرحله گروهی صعود کنه 2 میلیون دلار دیگر نیز به دست میاره. در دوم مرحله انتخابی جام جهانی در قاره اروپا هم امشب در بازی مهم گروه مختلف تیم ایرلند شمالی با